بسم الله الرحمن الرحیم. و این کان عدم تمکن من المسح بالباطن، خدمت شما عرض کنم که گفتیم که در صورتی که به باطن کف نتواند مسح کنه، وظیفش منتقل میشه به مسح به ظاهر کف. بعد سید فرعی رو مطرح میفرماید، می‌فرماد اگر عدم امکان به جهت اینه که در کف دست ما رطوبتی موجود نیست و رطوبت از سایر اعضا هم اخذ رطوبت از سایر اعضا هم ممکن نیست، در اینجا باید وضوش اعاده کنه. و این همین حرف در ظاهر کف هم میگیم، اگر وظیفش این بود که به ظاهر کف مسح کنه ولیکن در ظاهر کف رطوبتی موجود نیست و اخذ رطوبت هم از سایر اعضا ممکن نیست، در این صورت وظیفش منتقل میشه به چی؟ به تجدید وضوع، باید وضوع از سر بگیره. حالا چرا نمیتونه اخذ رطوبت کنه از سایر اعضا؟ چون فرض کنیم مثلا در سایر اعضا رطوبتی موجود نیست که بخواد اخذ کنه. این عبارت طولانی رو بخونیم. و امکان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهت عدم رطوبت، چون در باطن کف رطوبتی نیست، و عدم امکان اخذ من سایر المواضع، از سایر مواضع هم امکانی برای اخذ رطوبت نیست، مثلا سایر مواضع خودش چیه؟ فاقد رطوبت. اعاد الوضوء، وضوء را از سر میگیره. و کذا به نسبت الى ظاهر الکف، اگر گفتیم وظیفش به باطن دست ممکن نبود، رجوع میکنه به ظاهر کف. حالا اگر مسح به ظاهر کف هم ممکن نشد، لعدم رطوبت فی و لعدم امکان اخذ رطوبت من غیره، و کذا به نسبت الى ظاهر کف، فانه اذا کان عدم التمکن من المسح بهی، یعنی به ظاهر عدم رطوبت، یعنی رطوبتی موجود نیست در ظاهر کف، و عدم و امکان اخذها من سایر المواضع لا ینتقل و الى ذرا، در این صورت منتقل نمیشه به ذرا که با ذراش مسح بکنه، بل علیه ان یعید، بلکه بر این وظیفش اینه که اعاده کنه. خب کلیه مسئله این شد، من اگر بخوام با کف وضو بگیرم، مسح بکشم، در کف رطوبت موجود نیست و رطوبتی هم نمیتوانم از سایر اعضا اخذ کنم. چرا نمیتونم؟ یا چون رطوبت موجود نیست، یا اگر رطوبت موجوده امکان اخذش نیست. مثلا اگر این کف دست راست ما رطوبت نداره، اما ذراع دست راستمون رطوبت داره، دیگه نمیتونم با این کف دست راست از رطوبت ذراع دست راستی اخذ کنم. در این صورت که رطوبت نیست و اخذ رطوبتم ممکن نیست، چیکار کنیم؟ وظیفه منتقل میشه به اعاده وضوع، باید دوباره وضوع بگیرم. خب ببینیم در مقابل اعاده وضوع دو احتمال هست. یکی این که مثلا با ذراع بگه کسی مسح بکشه در جایی که در ذراع آب موجود باشه، یا بگه نه، دستش بزنه به آب جدید و با آب جدید وضوع بگیره. پس بنابر این خدمت شما عرض کنم که سید فرموده باید وضوش از سر بگیره. خب چرا باید وضوش از سر بگیره؟ دلیلش چیه؟ همین دلیلی که تا الان خوندیم، که یک، مسح باید به کف باشه نه به ذرا. دو، مس باید به رطوبت وضوعی باشه نه به آب جدید. این هر دو مسئله رو قبلا داشتیم که گفتیم مقتضای روایات اینه که اولا مس باید به کف باشه، ثانیا مس باید به رطوبت وضوعی باشه. خب فرض اینه که چه قدرتی رو داره؟ چطور قدرت داره وضوعش تکرار کنه؟ وقتی که گفتیم میتواند به وظیفه عمل کنه با تکرار وضوع، خب معلومه که باید وضوع رو تکرار کنه، چون حسب الفرض وظیفه چیه؟ یک، مسح به کف، دو، مسح به رطوبت وضوعی. پس دیگه نوبت وجه نداره انتقال پیدا کنه وظیفه به مسح به زرا یا مسح به رطوبت جدید. تجدید میکنه از باب عمل به وظیفه، یعنی دلیل خاصی نمیخواد. همین که گفتیم مس باید به کف باشد یک، و مس باید به رطوبت وضوعی باشد دو، لازمه این مطلب چیه؟ که در مقام امتثال وضوعش اعاده کنه. اگر وضوعش اعاده کرد، فرض اینه که میتونه هم مس بکنه به کف و هم مس بکشه به رطوبت وضوعی. حالا تمام کلام در مسئله 28. خدمت رو عرض کنم، آره این مقدار اطلاق داره، چون فرضیه که متمکنه. اونی که درش شبه هست کسی که متمکن از رطوبت وضوعی نیست، اما فرضیه که این متمکنه با رطوبت وضوعی مس بکشه، منتها باید تکرار کنه وضوعشه. قاعده میسور مال جاییست که معذور بشه، میتونه با رطوبت وضوعی مس بکنه، میتونه با کف مس بکنه. قاعده میسور همیشه مال جای متعذر بشه. قاعده میسور موارد عذر و حرج رو دیگه نمیگیره اصلا، فقط موارد عذر میگیره، معذوریت یعنی اضطرار و عدم تمکن ره. اصلا قاعده میسور مال جاییست که یک جز یا یک شرط متعذر غیر ممکن بشه، اما اگر متعذر و حرجی شد قاعده میسور دیگه نمیاد. خب این مسئله 28. مسئله 29. بله؟ نه فرض نیست قدرت بر وضو داره. اون یه مسئله دیگه است میادش. شاید امروزم برسه. یه مسئله جدیده. مسئله 29. اذا کانت رطوبت علی الماسه زائدتن. میفرماید اگر کسی دستش خیلی پر آبه، خیلی آب زیادی رو دستش هست، که اگر روی پا بکشه یا روی سر بکشه هم مسح محقق میشه هم غسل محقق میشه. مسح تقومش به مسحه، غسل تقومش به جریه. وقتی که بکشه اونقدر رو دست آب هست که صدق میکنه که چیه؟ غسل رجلهو یا غسل ظاهر رجلهی. آب زیاده، آبی که رو دستشه، غسل صدق میکنه. سهلی همات اشکال نداره. چرا؟ خدمتتون عرض کنم که اونی که وظیفشه مسحه، اما شرطش این نیست که در حین مس قصر محقق نشه. اگرم شک بکنیم اطلاق عدله هست، یک، اطلاق دلیل لفظی نباشه اطلاق مقامی هست، دو، اطلاق مقامی را قبول نکنیم نوبت میرسه به اصل عملی اقل و اکثره. آیا شرط در مسح رجل اینه؟ یعنی شرط در صحت وضو اینه که پا غسل نشه به مسح، یا نه این شرط نیست؟ اصل براءته. این دست پر آب، وقتی که دست نمی کشه آب روی دستش جریان پیدا میکنه، وقتی که جریان پیدا میکنه غسل صدق میکنه، غسل رجلهو. بله خب خیلی هم زیاده، خصوصا که شما وقتی دستتون رو بکنین ارتماسی تو آب و در بیارین، دستتون پر آبه، وقتی بکشین هم مس محقق میشه هم قرص. وضوح معمولی هم نوعاً همینجوره، در وضوح معمولی هم آب به مقداری هست که قرص سفت کنه. سوال نیست، مسئله است. خب مسئله وسواسی ها رو باید تو کتاب رساله بنویسم. نوشتن یا گفتن مسئله وسواسی ها دیگه خوش مصداق وسواسی نیست. حالا اگه برش یک آدم وسواسی این شک برش پیدا شد، سوال کرد یعنی جوابش. نه معلوم، اگه شما پاتونم بکنین داخل آب، دستتونم بکنین داخل آب، پاتونم میگن صدق میکنه مسح رجله. اینا اختلافشون موردیه، مصداقی نیست. به لحاظ مصداقی تباینه، به لحاظ موردی اون خصوصی من وجهه. نگفتم کلو قسل مسح، گفتم اینا به لحاظ موردیه نه مصداقی. مصداق مس، مصداق غسل نیست، منتها به لحاظ موردی اون خصوص من وجهه. مسئله 29، اذا کانت رطوبتون علی المسح زائدتن به حیث توجب جریان الماء علی الممسوح، سر میشه ممسوح، پا میشه ممسوح، دست میشه ماسح، لا یجب تقلیلها، تقلیل اون رطوبت زائده، بل یقصد المسح بامرار الید، بلکه وقتی دستش میکشه قصد میکنه مسح الرجل. اینه در بحث نیت گفتیم، وقتی میگیم وضوع از عناوین قصدیه هست، یعنی شما وقتی صورت رو میشوریم باید حتما قصد الوجه قصد کنیم، وقتی دست رو میشوریم قصد الید رو قصد کنیم، وقتی پا رو میکشید حتما باید مسح الرجل رو قصد کنیم. لا یجب و تقلیلها، بل یقصد المسح به امرار الید و انحصل بهی، و انحصل به این امرار و مسح القصل و الاولا تقلیلها. اما بهتر اینه که این رطوبت دستش کم بکنه به نحوی که قصد نکنه. چرا؟ چون بعضی از فقها فتوا دادن که اگر علاوه بر مسح قصلم بود اون وضو باطله. گفتیم دلیلی نداره، اما برای این بعض اندکم مخالفت نشه، خب دستش تکون بده که وقتی مسح میکشه دیگه قصل صورت نگیره. ول اولا احتیاط مستحبه. تقلیلها، تقلیل این رطوبت برای چی؟ برای اینکه از قول بعضی ها که در این مسئله گفتن مخالفتی نکنیم. خب مسئله 30، سید می فرماید که اگر قصد با مس محقق شد اون وضو باطله. نه با قصد هست، اون فتوایی که هست خالی به بطلان شده. بعد مرحوم سید می فرماید یشترطو، مسئله 30، سید فرمود که ما سرمون ممسوحه، پامون ممسوحه و دست ما چیه؟ ماسحه. سید قائله که در مسحی که داریم خوب دقت کنیم، مسحی که چون در وضو دو تا قصر داریم و دو تا مسح داریم، صحبت در اینه که ماسح در وضو و ممسوح در وضو، در هر مسحی ما ماسحی داریم و ممسوح. ماسح چیه؟ ممسوح چیه؟ مشهور بین فقها ما اینه که ممسوح سر است و رجل، ماسح هم یده. بعضی ها گفتن ظاهر آیه شریفه برعکسه، اینه که ممسوح یده، و ماسه چیه؟ سره. ما دستمون رو با سرمون مس کنیم، ما دستمون رو با پامون مس کنیم. به چه قرینه گفتن؟ به قرینه به رمسهو بروسه کن، یعنی با سرهاتون مس بکشیم. خب این زائده که گفتن به لحاظ معناست، به لحاظ معنایی که داشته باشه حرفی، اما منافات نداره به این که چیه بر سر اون وسیله داخل شده باشه. آیه داره ومسهو برؤوسکم، ومسهو بارجلکم، بای در تقدیر. خب حالا اگر گفتیم سر مازه دست ممسوح، یا بالعکس گفتیم دست مازه و سر و پا ممسوح، فرق بین مازه و ممسوح چیه؟ گفتن ظاهر آیینی که سر ماسه، رمسهو به رؤوسکم، نگفته رمسهو رؤوسکم، گفته رمسهو به رؤوسکم. آره، این با سرتون مس کنید. خب چیره مسر مس کنیم دستاتونه؟ خوب دقت کنید، آیه گفته رمسهو به رؤوسکم، با سرتون مس کنید دستاتونه. ها؟ خب ظاهرش دیگه، از پس چیه باطنشه؟ ظاهرشه دیگه. خب پس اگه گفتیم ظاهرش اون نیست، معناش اینه که با معنا نمیشه.
چرا با معنا میشه؟ ولی لزوما معنای ظاهریش معنای همه جا استعانت
نیست. میدم اگر هم معنای خب ظاهرش در چی هستش؟ رمسهو به رؤوسه کن.
در امرشا میگه
بعضی اشتباه برای الساق، اینم قول ابن هشام، برای الساق هم باشه شد انسب باشه با همون ماسهیت باد، اون بعضیت باشه مناسب با ممسوحیت، الساقیت باز نزدیک به ماسهیت. علاوه حالا سگر فهمیده که نه، دست باید ماسه باشه، سر باید ممسوح باشه. خب سآل ما اگر مز کشیدن دو شیء بر یک دیگره، از کجا میگیم یکی ماسه یکی ممسوح؟ سگر فرمیده آقا معیارش اینه، اونی که ثابته بهش میگن ممسوح، اونی که متحرکه بهش میگن ماسه. مثلا اگه شما دست چپتون رو نگه دارید، دست راست رو بکشی، دست چپ میشه ممسوح، دست راست میشه ماسه. حالا برعکس کنید، دست راستتون رو ثابت نگه دارید، دست چپ رو بکشید، دست چپ میشه ممسوح، دست راست میشه چی؟ ماسه. بعضی فرمودن این اصلا ثابته درست نیست. پس سید دقت کنید، از آیه استفاده کرده اولا سر و پا ممسوحه، پس دست میشه چی؟ ماسه. و فارق بین ماسه و ممسوح چیه؟ ممسوح ثابته، ماسه متحرکه، ماره. پس این دوتا رو سید استفاده کرده، لذا فرموده شما اگر سرتون دستتون ثابت نگه برید، سرتون رو بکشی، این مس ماته. دستتون رو ثابت نگه دارین، پاتون رو بکشی، این مس باطل. بلکه باید سر رو ثابت نگه دارین، دست رو بکشی، پا رو ثابت نگه دارین، دست رو روش بکشی. پس مرحوم سگر دو تا مطلب رو استفاده کرده، یک ظاهر آیه شریفه خدمت شما عرض کنم که دست ماسه و سر و پا چیه؟ ممسوحه، از ظاهر آیه. و فارق بین ماسه و ممسوح اینه، اونی که ثابته بهش میگن ممسوح، اونی که متحرکه بهش میگن ماسه. این عبارت سیگه میرسیم. حالا خدمت شما عرض کنم که سر میتونه یشترت و فلمسه امرار و ماسهه علن ممسو. ماسه چیه؟ دست. ممسو چیه؟ سر و رجل، رأس و رجل. فلو اکسه بتله، اگر دست رو ثابت نگه داره سر رو بکشه، دست رو ثابت نگه داره پا رو بکشه، دست و سر رو همزمان بکشه، دست رو میاره به طرف جلو، سرش همزمان میبره به طرف عقب، مثل اینجوری، این باطله. پا رو همزمان حرکت میده و دست رو همزمان حرکت میده، دست میاره به طرف بالا، پا رو میبره به طرف پایین همزمان، اینم باطله. بلکه باید دست متحرک باشه، پا ثابت باشه. سر باید ثابت باشه، دست باید متحرک باشه. تا بشه مثل به دست. اینم مطلب دوم. فرمایش اول مرحوم، خدمت شما عرض کنم که خوب دقت کنیم. فرمایش اول مرحوم سید درسته. برای آید روم سهو به فعوزه که، اما این غیر عرفیه که با سراتون مست کنیم. فهم عرفیه که سر رو مست کنیم، نه با سرتون مست کنیم. یعنی با سر خوشن اگر مراد این بود ممسو اولا به ذکر بود، با سرتون چی رو مست کنیم؟ رضا ظاهر آیه شریفه اینه که رجل ممسوحه. دقت کردیم، رجل ممسوحه و اون شعه دیگه که یده او ماسهه. میگه سر را مسح کنید، پا را مسح کنید، نه اینکه با سر مسح کنید، نه اینکه با پا مسح کنید. پس ظاهر آیه را که سید فهمیده خوبه، ظاهر آیه شریفه اینه که سر ممسوحه، پا چیه؟ ممسوحه. نه اینکه سر ماسه باشه و پا ماسه باشه. در اینجا ممسوحه. اما اینکه سید فرموده فارق بین ماسه و ممسوح اینه، نه این درست نیست. دقت کنی فارق بین مسح و ماسه و ممسوح چیه؟ این فارق در کلمات اصحاب آمده. گفتن اگر در یک شی یک اثری باشه که ما بخوایم با استکاک اون اثر رو، اون خصوصیت رو از اون شی از بین ببریم، اون شی رو بهش میگن ممسوح. اون وسیله‌ای که میخوایم با او اون خصوصیت، اون اثر رو ببریم بهش میگن چیه؟ ماسه. مثلا گاز در دست من خونه، دستم میکشم به دیوار برای اینکه چیه؟ خون از دستم پاک بشه. اینجا ممسوح چیه؟ یده. ماسح چیه؟ دیواره. لذا میگم مسحت و یدی بر جدار، با اینکه اونی که ثابته کدومه؟ جداره، ماسح ما. اونی که متحرکه کدومه؟ ممسوحه که ید منه. میگم مسحت و یدی بر جدار. اما اگر این اثر در دیوار باشه و با کشیدن دست بخوام اون اثر رو از دیوار زائل کنم، دیوار خونی شده، میخوام این خون رو از روی دیوار پاک کنم، دست میکشم تا خون پاک بشه، در اینجا ممسوح چی میشه؟ جدار. ماسح چی میشه؟ ید. میگم مسحت الجدار بالیدی. پس اونی که اثر در او هست و با استکاک مهم اون اثر را از بین ببریم، اونی که درش اثر هست بهش میگیم ممسوح. اون وسیله‌ای که مهم با کشیدن از بین ببریم اون رو بهش میگن ماسه. اون اثر خون که در کف دسته، دستم خونیه، حالا تا برسیم به وضو. پس خونی که در دسته اگر به دیوار بکشم تا خون دستم پاک بشه، ممسوح میشه چی؟ ممسوح میشه ید. میگم مسحت و یدی بالجدار، با اینکه دستم حرکت میدادم. اما اگه خون در دیوار با کشیدن دست میخوام خون دیوار رو پاک کنم، میگم مسحت و الجدار بیدی. با پس ثابته ثبات و حرکت نیست. اینجا ما بر منسوخ داخل شده در این مثال ما. آره بار نوعاً، آره بار نوعاً بر ماسه داخل میکنن. آره بار بر ماسه داخل میکنن، میگن مسح تو یدی بل جدار و مسح تو لجداره به یدی. آقای حکیم نه، ایشون با تجربه این که خودست موافق اعتبار هم هست، یعنی این فرمایششون رو ذهن ما قبول میکنه و بعدم مرحوم آقای خویی کلام مرحوم آقای حکیم رو پذیرفتن. خب دقت کنید وضو در ارتکاز چیه؟ خصوصا با قصد شروع شده، تنظیفه. خب برای تنظیف دو راه داریم، یه راه این که بشوریم، یکی این که با دست او رو چکارش کنیم، مسحش کنیم، که ما که اینکه ما برای تنظیف هر شی یا از مس استفاده میکنیم یا از اصل استفاده میکنیم. اگر دستامون خاکی شده باشه به هم میماریم، اگر دستمون خیلی کثیف باشه با آب میشوریم. این چیز متعارفیه که برای تنظیف ما از مس و غسل استفاده میکنیم. ظاهر آیه شریفه اینه که ممسوح سره، یعنی اون گرد و غبار و قذارت احتمالی رو با دست کشیدن چیه؟ پاکش میکنیم. خب پس بنابراین ما میخواییم اون اثر را از سر و رشت که غبار و گرد و خاک و امثال اینه بزداییم. لذا فرق نمیکنه دستمونه بکشیم رو سرمون یا دستمون ثابت نگه داریم سرمونه بکشیم به دستمون، چون قرض اینه که در دست، در سر و پا یک نظافت فل جمله ای ره، تنظیفی ره انجام بدیم، فرق نمی کنه بین این دو صورت. کدوم چی از کجا فهمیده شده؟ ظاهر آیه شریفی در مقام وضوع، وضوع میگه فقصدو از قصد شروع میکنه. یعنی ظاهرش اینه که ظاهر این بدن ره با قصد و مست تنظیفش کنیم. عرض کردیم اینا ظاهره، نه معنیش که وظیفه اینه. ظاهر اینه که این یک وضوعیست برای تنظیف، برای امکان داره در خیلی از موارد این تنظیف اثری نداشته باشه. چی؟ میدونم تمام صحبت از وضوع نیست. آره در تمام صحبت از وضوع نیست، اما ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که این وضوع، وضوع تنظیفیه. هدف خونه نمی کنیم. در زیر آیه است؟ چرا خدا آیه در اصلاحش هم داره فتح رو؟ ظاهر آیه درست این آیه، یعنی فهم عرفیه که امریز برای تنظیف فل جمله برای ورود به نماز. لذا در آیه گفته سر رو مس کنید، پاتون هم مس کنید، اونم سر پا رو با دستای خیس مس کنید. دقت کردید؟ بعد چه کار کنید؟ اون وجه و یدین رو غسل کنید. لذا هیچ فرقی نمی کنه دست رو ثابت نگه داریم سر رو بکشیم یا سر رو ثابت نگه داریم دست رو بکشیم، هر دوش درسته.
ارتکاز اینه که تنظیفه، بعدم فرمودید که ظاهرایه اینه که ممسوح سره.
آره مناسبت همینه، یعنی سراتون رو مس کنید، نه اینکه با سرتون یه شعر مس کنید که هیچ اشاره‌ای به اسم ممسوح هم نشده.
بعد شما میفرمایید که حالا فرقی نمی‌کنه که شما کدومش انجام بدید، دستتون
گرفتید. آها گفتیم ضابطه در ماسحیت و ممسوح بودن اون نیست که سید گفته، سید ثبات و حرکت رو مایز قرار داده. ما گفتیم نه، ظاهرش اینه اگر اثر در هر شیئی باشه که بخوایم اون اثر رو از بین ببریم، به اون شیء میگن ممسوح، به اون دیگری میگن ماسه. خدمت رو من ارز کنم که ما الان اگر امرار چی ماسه یا من؟ خب امرار ماسه، من اگر بگم که مسحت و یدی بل جدار، الان جدار درش حرکته، مسحت و یدی بل جدار، این درش تسامحه در این تعبیر؟ نه، با اینکه ماسه جناب دیوار ثابت ثابت راه نمیره، این دست منه که حرکت میکنه. میگی مسحت و یدی بل جدار، دست ما دیوار ماسه. آره آره، گفت دیگه دیوار چون بار نوعاً در سر ماسه داخل میکنه. بله اصلا این مثال زدن اتفاق که وقتی من یه اثری میخوام مثلا اون خونه که در دستم پاک کنه دیوار میشه ماسه. اینا نوعاً اینطوره که حرف بار بر ماسه داخل میکنن و ممسوح مفتوح تلفظ میکنم. ازاله بحث ازاله این زمان کلمه عنوان مست بحثه. حالا گفته باشن یا نگفته باشن نه دیگه، اونا که بگن وحی منزل نیست، این امر وجدانی ماست. اینا
ازاله یک معنی مست، معنی جمعش امرار.
نه کلن در مست فارق بین ماسه و ممسوح، در فارق بین ماسه و ممسوح اگر ما یه اثری رو بخوایم از شیء به ماسه ظاهر کنیم اون شیء رو بهش میگن ممسوح. آره چرا سفر عملی داره سید میگه اگه سرتون حرکت بدین اگه ملاک ثبات و حرکت نباشه وقت در اینجا دیگه فرق نمی کنه ماسه را حرکت بدیم یا ممسوح را حرکت بدیم. نه این ماسه و ممسوح در هر مسحی ما ماسه و ممسوح داریم، مثل در هر قتل قاتل و مقتول داریم. نمیشه قتل واقع بشه اما بگیم لا یوجد و قاتل و لا مقتول، مسح واقع بشه لا یوجد و ماسح و لا ممسوح. نمیشه در هر مسح هم ماسح داریم هم ممسوح، در هر ضربی هم ضارب داریم هم مضروب. وقت مرحوم سید فارق بین ماسح و ممسوح رو برده تو حرکت و سکون، اما رو اون فرمایش مرحوم آقای حکیم معیار اونه که مخواهیم اثر را از کدوم زائل کنیم. اونی که میخواییم ازش اثر رو ظاهر کنیم میگیم ممسوح، مقابلش میشه ماسه. چی فرمودیم؟ آخرش این شد که سر ممسوح، دست ماسه، پا ممسوح و دست ماسه و فلمس لا فرق بین حرکت ماسه و بین حرکت ممسوح. ماسه حرکت کنه ماسه، ممسوح حرکت کنه اونم باز ممسوحه، ممسوح ماسه نمیشه، ماسه ممسوح نمیشه. ما باید کافیه دستمون رو نگه داریم، سر بکشیم کافیه، دست نگه داریم پا رو بکشیم کافیه، وضو صحیحه، کافیه صحیحه دیگه. چون مذهب رأس شد، مذهب رأس شد، به عبارت دیگه پا مست شد، رج مست شد. چرا میخواد؟ ما وقتی سر رو ثابت نگه داریم دست رو بکشیم یا بلعکس دست ماسه. بله چون ظاهرش اینه که این آیه میگه دست و وجه رو با قصد و سر و پا رو با مست تنظیف کنیم، تطهیر کنیم. رو معیار سیه، رو معیار من از سر ممسوح.
هر دو
تاش هر دو میگن تا که دست ثابت باشه دو بدتر که نیست، دست اگر ثابت باشه سرش بکشه سر باز ممسوحه. آره لذا کسانی که تعلیق زدن نکتش اینه که معیار مس سکون و حرکت نیست که سید فرموده. بله سر ممسوحه، پا ممسوحه، میتونه حرکت از ماسه باشه، میتونه حرکت از ممسوح باشه. وجدان، وجدان که در مقابلش ما گفتیم
ظاهر آیه
گفتیم بعضی فرمودن، نگفتیم گفتیم بعضی فرمودن، بعضی فرمودن گفتیم قبول، بعضی هم تصریح کردیم که نه این فرموده رو قبول نکردیم. نه ما باشیم و این آیه، این آیه ظاهره و همسهو بذرعوسکم با توجه به این که ذکر مقابلش هم نشده، فهم عرفی اینه که سر ممسوحه به اون معنایی که گفتیم. سر با سر مس بکنید نیست، سر را مس کنید، پا را مس کنید، نه اینکه با سراتون مس بکنید، با پاهاتون مس بکنید، سراتون مس کنید، پاهاتون مس کنید. خب ما از علم غیب که نداریم، گفتیم در عرف با اون شیئی که میخواییم اثر ازش زائل بشه بهش میگن ممسوح، به شیئی که اثر زائل میکنه بهش میگن ماسه. سر مس کنی، نه اینکه با سر مس کنی. خب ما هم که زائل میگیم دیگه، ظاهر آیه اینه که سراتون مس کنید، نه اینکه با سراتون مس کنید. گفتیم ضابط حرکت و سکون نیست، ضابط اونیست که میخواییم چیه، اون اثر رو میخواییم از اون گرد و غبار رو میخواییم ازش پاک کنیم. نه میگیم مسح رأسه به یده. شما وقتی دستتون خونی هست میکشین به دیوار که خون از دستتون پاک بشه، شما میگن نمیگین مسح تو یدی بر جدار، میگین مسح تو یدی بر جدار. خب در اینجا ممسوح حرکت میکرد یا ماسه حرکت میکرد؟ ممسوح حرکت میکرد، دیوار که حرکت نمیکنه. چه خصوصیتی داره؟ بله میگن دیوار موش داره، اما دیگه غیر از موش خصوصیتی نداره. اونم موش تو مس فرق نمیکنه.
درسته که میگن دستم رو به دیوار کشیدم، مس در اون فاصله کشیدم میشه دیگه. در هر دو حالتش میتونیم بگیم چه خون رو دست باشه چه رو دیوار، یا دستم رو به دیوار کشیدم.
ببینید کشیدن دقیقا کلمه مس نیست. آره دقیقا کلمه مس نیست. مثلا برای مثال ما اگر دست زید رو بگیریم رو زمین بکشیم، نه قصدمون اینه که اثری رو از زمین از بین ببریم، نه اثری رو از بدن زید ببریم. اینجا مسح صد نمی کنه، معلوم صد نمی کنه. نمیگن مسح الارض به زیدن یا مسح زیدن به ارضن، هیچی فارسی میخوام میگن دقیقا معادل نیست. مثلا میگن انجره و علی الارض، نمیگن مسح انجره میگن، اما مس نمیگن. مس معادل کشیدن نیست. میدونم یعنی وقتی دستش رو دیوار میکشه در واقع میخواد یک اثر موهوم رو از دیوار از بین ببره. بله ولو به عنوانی که قالب اینطوره که انسان دست میکشه تا یه چیزی رو از بین ببره، پاک کنه از دیوار. پس همیشه مس ظاهرش در این جهاست. پس بنابراین هیچ فرقی نمیکنه ماسه رو حرکت بدیم یا ممسوح رو. بحثت می فرماد نعم الحرکت الیسیرت و فل ممسوح لا تزر رو به صدق المس. این دقت کنید سر که ممسوحه سه جور حرکت داره. یه حرکتی داره که با حرکت بدنه، یعنی ما در حال مس کشیدن را میریم، این مراد سید نیست. در حال دویدن سرمون رو مس میکنه، این مراد سید نیست. یه دفعه اینه که ما سرمون این ور اون ور میگه طرف چپ و راست میبریم، اما در اینی که طرف چپ و راست میبریم چیه؟ مس میکشیم. اینم مراد سید نیست. یه دفعه مراد سید اینه که من در حالی که دارم سرم مس میکشم یه مختصری هم عقب میبرم، یعنی این مقداری که مس شد در واقع 90% مربوط به حرکت دست بود، 10% مربوط به حرکت سر بود که برخلاف حرکت دستیه حرکت کرد. مراد سید این سومیه. میگه اگه یه مختصر باشه اشکال نداره، مثلا این حرکتی که پیدا شد روی سر 90% مربوط به حرکت ید بود، 10% مربوط به حرکت سر بود. این ضرر نداره. مراد سدیمه. چرا؟ چون لازم نیست که تمام کشیده شدن مسکوتی بنده یه بند انگشته. یعنی به مقدار دو بند انگشتش مربوط به حرکت دست بود، یه بند انگشتش مس نشد به حرکت عقب بود. همین که مسماس کنه کافیه. الحمدلله رب العالمین.